ما دو جور زندگی داریم، یه زندگی زندگی حیوانی، اگر کسی گفت میخورم و میخوابم و البته تنوع آدم ایجاد میکنه، حالا حیوانات شاید نداره ولی تنوع، خونم رو عوض میکنم، ماشینم رو عوض میکنم، این میشه حیوانی. این همان است که زهر به شمر خطاب کرد انما انت بهیمه. اما دوم زندگی انسانی است. ببینید ما یه حیات داریم تو قرآن به نام حیات طیبه، پاکیزه. این غیر از حیات اوله. من عمل صالحا من ذکر او انثی و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه. خب سوال، ما چجور زندگی کنیم خوبه؟ الان ما میخوایم یه الگو بگیریم تو زندگیمون. این دعای زیارت عاشورا میگه اللهم اجعل محیای، خدایا یه کاری کن ما زندگی کردنمون بشه مثل زندگی کردن پیغمبر، مثل زندگی کردن امیرالمومنین، مثل زندگی کردن امام حسین، مردنمونم بشه مثل مردن اینا. آقایون من یه سوال میکنم، اگه الان یکی گفت من میخوام مثل کمونیستا زندگی کنم، بهش میگن ببخشید کمونیستا چجوری زندگی میکنن؟ میگه نمیدونم، من فقط میخوام مثل کمونیستا زندگی کنم. نمیشه آقا، اگه شما میخوای مثل اونا زندگی کنی باید بلد باشی زندگی کردن اونا چجوره. اگر یک کسی گفت من میخوام مثل اروپایی ها زندگی کنم، میگن برو یاد بگی اول زندگی اروپایی ها چجوره بعد مثل اون زندگی کن. برادر من، خواهر من، شمایی که هر روز یا بعضی روزا یا حداقل امروز رو کردی به امام حسین گفتی اللهم اجعل، خدا تو این حرم به من توفیق بده زندگی کردنم زندگی کردن پیامبر و آلش باشه، اگه کسی جلو در حرم از شما پرسید ببخشید زندگی پیامبر و آلش چجوریه که شما میگی اللهم اجعل، خدای من مثل اونا زندگی کنم؟ آدم اول باید بدونه محیا و ممات پیغمبر و آلش چجوره بعد مثل اونا زندگی کنه. فکر کنم دیگه حالا بحث روشن شد. الان بحث ما اینه محیای محیاهم، زندگیمون زندگی اینا، مرگمونم مرگ اینا. خب حالا مرگشو کار نداریم بمانه، مرگ اینها شهادت بود، زندگی رو بگیم ما الان زنده ایم، میخوایم فعلا زندگی کنیم. سوال، ویژگی زندگی رسول خدا و اهل بیت چی بوده؟ آقایون، خواهرها، یه حدیث براتون میخونم، اینو یادگاری اینجا ببرید. شبی که رسول خدا به معراج رفت، خدا بهش فرمود پیغمبر زندگی خوب، زندگی الهی 4 ویژگی داره. سوال، آقایون، خواهرایی که میخواید مثل پیغمبر زندگی کنید، مثل اهل بیت زندگی کن، این حرف خداست دارم میگم. ما شب معراج خدا از پیغمبر پرسید هل تدری ای عیشن هنی او اهنع، میدونی زندگی خوب چیه، زندگی خوش چیه؟ پیغمبر گفت خدایا نه، نمیدونم. خدا بهش فرمود پیامبر زندگی خوش اونیه که 4 ویژگی داشته باشه. حالا من این 4 رو میگم، اگر ما اینا رو عمل کردیم اون وقت محیای ما میشه محیای پیامبر، محیای ما میشه محیای امام حسین. زندگی، محیا یعنی چی؟ یعنی زیستن، زندگی کرد، میشه زندگی امیر المومنین. چیه این 4؟ عمل عیش الهنی الذی لا یفتر صاحبه عن ذکری. پیغمبر زندگی خوب اونه که 4 ویژگی داره. 1، ذکر من توش زیاده. پس یکی از ویژگی های زندگی پیغمبر اینه که ذکر خدا توش زیاد بود. ذکر خدا، خدا تو قرآن هر چیزی رو براش حدی گذاشته، ولی به ذکر که میرسه میگه وذکر الله ذکرن کثیرا، زیاد ذکر خدا بگید. همین آقا امام حسین روز عاشورا شمشیر به دستش میجنگید، میزد به قلب سپاه، میفرمود لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. ظاهرایی که میاد کنار حرم امام حسین، اگه ذکر امام حسین روز عاشورا میخواد بگید کنار حرمش نشستید، ذکر امام حسین این بوده لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. قرآن میفرماید هر که ذکر خدا تو زندگیش کم رنگ بشه شیطان تو زندگیش پر رنگ میشه. معلومه دیگه، اگه پسر شما با آدم خوب رفیق نشد با آدم بد رفیق میشه، اگه مسجد نرفت، اگه جای هیئت و روزه و کلاس درس نرفت، آقا بچه صبح باید بره مدرسه، اگه زور هم کلاسش اومد گفت آقا پسر شما امرو مدرسه نیامده بودا، برو ببین کجا رفت. بچه‌ای که مدرسه تو زندگیش کم رنگ بشه مرکز اعتیاد میره، مرکز خلاف میره. قرآن میفرماید و من یعش عن ذکر الرحمن نقیز له شیطانا فهو له قرین. هر که یاد خدا تو زندگیش کم رنگ بشه یاد شیطان تو زندگیش پر رنگ میشه. البته یه چیزی به شما بگم، ذکر خدا که میگم فقط سبحان الله و لا اله الا الله نیستا، حدیث داریم، اینو خوب دقت کنید، چند جا ذکر خدا باید قوی باشه، اینو دقت کنید وقت معلوم میشه ذکر یعنی چی. روایت داریم چند جا ذکر خدا باید قوی باشه. یک، اندل غضب، وقتی آدم عصبانی میشه، آدم عصبانی بشه بگه لا اله الا الله، بگه سبحان الله، به جا فوش و ناسزا. ذکر رو تو حرم امام حسین که کاری ندارن، ده نشستین و رقابل حرم تسبیح لا اله الا الله سب. اما خانومت تو خونه عصبانیت کنه، تو یه مسئله تصادف بکنه، یکی یه چیزی بهت بگه، آبرود بره، اونجا بگی لا اله الا الله. ذکر در روایت داریم اذکر الله، اذکر الله عند الغضب، یکی تو عصبانیت، دو عند دخول السوق، تو بازار، بازار که پول دستته، میشه جنس احتکار کنی گران بدی، میشه کم فروشی کنی، میشه ربا بگیری. چرا حدیث داریم شیطان کارش رو صبح از بازار شروع میکنه، ولی دار روایت داریم بازار که میری زیاد لا اله الا الله بگی. چرا؟ چون تو بانک کارمند بانک کارش معلومه، باید پول بده، پول بگیره، دفترچه قسط بگیره، خیلی گناهان اقتصادی برای مأمور بانک فراهم نیست، نمیخوام بگم نیستا، چرا؟ اونم یه اختلاس چند میلیاردی برای یکشون پیدا میشه، ولی تو بازار زمینه گناه بیشتره. ربا هست، رشوه هست، خدعه هست، کم فروشی هست، نگاه به نامحرم هست، خانوما اول صبح زنبیل دستشون میان بازار، میشه نگاه کرد به نامحرم. تو بازار زمینه گناه بیشتره، لذا فرمود چند جا ذکر خدا رو بیشتر بگید، یکی تو عصبانیت، یکی تو بازار، سه عند الشهوات، وقتی قوه جنسی تحریک میشه داری میری به طرف حرام، داری کشیده میشی به طرف رابطه با نامحرم، که خدا انشاءالله همه جوانای ما رو از این شهوات جنسی حفظ کنه. در این حرم امام حسین دعا میکنم همه دختر و پسرها ازدواج کنن انشاءالله، و همه متأهلام اکتفا کنن، متأهلام اکتفا کنن به همسر شرعیشون، اکتفا کنن به زن شرعیشون، نه خواهر مرا گرامی اومد پیش من میگه همسر من، زندگی میکنیم با هم، شوهر منه، چند ساله با هم، اما باز نگاش دنبال دیگرانه، باز تو زندگیش رابطه با خدای نکرده زنان همسردار، خدای نکرده با دخترها، این خیلی بده. خدا دعا کنید. من یه وقتی مکه کسی دعایی میکرد خیلی تعجب کردم، بعدش فکر کردم دیدم دعای قشنگیه، میگفت من کنار خانه خدا گفتم خدا زن منو پیش من از همه زنا زیباتر، محبوبتر، خوبتر قرار بده. بهش گفتم این چه دعاییه، بعد که فکر کردم دعای قشنگیه، آدم از خدا بخواد همسر خودش تو زندگیش از همه برش همه زندگیش بشه همین، وقت دیگه تشم نامحرم نمیدوزه، وقت دیگه رابطه با دیگران وقت این گزارش هایی که تو روزنامه ها میخونید چه جنایاتی گاهی میشه در اثر روابط نادرست. عزیزان ذکر، بازار، عصبانیت، عند الشهوات وقتی شهوت طوفانی میشه، عند اللذات وقتی لذت های حرام، یه قماری دیگه بازی کنیم یا یه عرض میکنم تفریح حرامی انجام بدیم، یکی رو دست بندازیم بخندیم، اینا لذت دیگه، منتها لذت حرامه. من با تمسخر به دیگران لذت ببرم حرامه، من با سر کار گذاشتن دیگران لذت ببرم حرامه، من با معصیت لذت ببرم حرامه. فرمود این جور جاها اندل حرب، تو جنگ، تو جنگم یاد خدا بیشتر نیازه. وقتی میزنی به قلب دشمن نترسی، بگی لا حول ولا قوه. این اصلا آیه قرآنه. اذا لقیتم فئتا فثبتوا واذكروا الله. وقتی تو جنگ میرید ثابت باشید، ذکر خدا کنید. حالا دقت کردید ذکر کجاها حساس تر شد؟ ها، در حالت عادی که راحته. اگه یه مؤمنی یه خانمی تو خونه تمرین کرد، از دست بچه عصبانی میشه، لا اله الا الله، لا حول ولا قوه. از دست همسر عصبانی میشه، سبحان الله، لا اله الا الله. اگه یه جوان تمرین کرد، نگاش به صحنه حرام میفته، چشمشو پایین بندازه، استغفر الله ربی و اتوب الیه. اندل مصیبه، تو روایت داریم ذکر تو مصیبت، داغ دیدی، بگو انا لله و انا الیه راجعون. اینا ارزشه. آقایان، خواهران، چهار تا ویژگی تو حدیث معراج برای زندگی خوب اومده، زندگی که خدا داره به کی یاد میده؟ به پیغمبر. یعنی همونی که شما میگید اللهم اجعل محیایه، خدا زندگی ما بشه مثل اینا. یک، ذکر تو این زندگی باید پررنگ باشه. توضیح دادم پررنگ باشه یعنی چی؟ یعنی در بزنگاه. یه قصه بگم براتون، این بزنگاه معلوم بشه. حجاج ابن یوسف ثقفی، اون آدم خبیثی که چند سال تو همین کوفه و در بصره و در همین عراق فرماندار بود، 80,000 شیعه رو قتل عام کرد. چه آدمایی رو کش؟ کمیل سر از بدنش جدا کرد، سعید ابن جبیر، غنبر، اینا رو کش. جنایاتی که بعضیش از کربلا کمتر نبود. حجاج خیلی خبیثه. یه وقتی اومده بود تو بیابون تفریح با رفقاش و دوستاش، همینطور که قدم میزد گرمای تابستون عراق، رفقا دورش اومده بودن تفریح توی جای مثلا یه مقداری خوش آب و هوای عراق. یه وقتی تو بیابون یه پیرمردی، یه چوپانی، یه تعدادی گوسفند در اختیارشه، داره اینا رو میچرانه. رفت جلو گفت پیرمرد، این گوسفندا مال کیه؟ گفت مال آدمای مختلف، 10 تاش مال فلانیه، 50 تاش مال من، چوپانم، پول میگیرم گوسفندا مردم میارم. چرا؟ گفت یکی از اینا رو بزن زمین، سر ببر، ما کباب کنیم بخوریم، یه زندگی و عیش خوشی بکنیم امروز. گفت نمیکنم، مال من نیست، مال مردمه. گفت منو میشناسی؟ گفت بله، تو حجاج. گفت اه، میدونی من حجاجم و اینطور من حرف میزنی؟ گفت بله میدونم حجاج، ولی اینا مال مردمه، من این کارو نمیکنم. گفت پیرمرد، اینایی که اینا رو به تو دادن آمارش هم دارن؟ گفت نه، به من اعتماد داره، طرف نمیدونه بگم بهش 15 تاست، بگم 14 تاست، اینا رو من سپردن اعتماد. گفت خب اگه اینا آمارشو ندارن، تو یه گوسفند اینا سر ببری که متوجه نمیشن، کی میفهمه؟ اولا میتونی بگی گم شد، گرگ خورد، اصلا نگی، کی متوجه میشه؟ آقایون، ذکر یعنی این. پیرمرده یه نگاهی به حجاج کرد، یه نگاهی به آسمان کرد، یه انگشتشو گرفت بالا، گفت حجاج فعین الله، با خدا چه کنم؟ اربابه نفهمید، صاحب گوسفنده نفهمید، بازاری محترم، کاسب محترم، کارمند محترم، مسئول محترم، این خانم متوجه نشد، جنس پیش دادی، کلا سرش گذاشتی. این آقای مراجعه کننده متوجه نشد، وامشو جابجا کردی به یکی دیگه دادی، شغلشو به دیگری دادی، کلا سر... این نفهم، اصلا تا آخر عمرش هم نفهمید. خوبه این صاحب گوسفندا تا آخر عمرم نفهم. فعین الله، با خدا میخوای چه کنی؟ این معنای ذکره، یعنی در اوج گناه خودتو حفظ کنی. دوم، لا ینسا نعمتی. پیغمبر زندگی خوش اولونه که ذکر توش باشه. دو، نعمتای من فراموش نشه، همش شکوه، همش گله. چرا اینطور شدیم؟ هممون مینالیم، این همم هم کربلا میرم، این همم هم مکه میریم، این همم هم یه ثبت نام یه چند میلیون آمار. چرا اینقدر شکوه تو ماها زیاد؟ من نمیگم مشکلات اقتصادی نیست، دفاع هم نمیخوام بکنم، نه، من قبول دارم، ولی انصافا شما ببینید زندگی امروز ما با 30 سال پیش، با 40 سال پیش، با 20 سال پیش، نعمت‌های منو فراموش نکنید. نعمت سلامت، نعمت امنیت، نعمت خواهر گرامی من، اینا رو دقت کنید. یه وقتی دختر خانومی، من به نظرم در یکی از این برنامه‌های سیما اینو گفتم، جلوی منو گرفته بود، آقا من یه کسی می‌خواستم ازدواج کنم، جور نشده، نمی‌دونم اون آقا رفت، اون خانم، اون آقا رفته با کس دیگه ازدواج کرده، حالا میخوام خودکشی کنم، فلان بیسار، داد فترات، ناراحت. همینطور که داشت من صحبت میکرد، یه گروهی از این قطع نخایی‌ها رو آوردن توی حرم. من ایستاده بودم، گفتم اینا رو نگاه کن، شکر کن خدا رو، واقعا این که ما بدانیم سالمیم، حالا این ازدواج نشد یکی دیگه، الله اکبر، خدا بزرگه، این مورد نشد. بعضیامون آقای اون خواهر را تو زندگی برای خودمون بن‌بست درست میکنیم، اگه این کار نشه دیگه هیچی، اگه این خانم نشه دیگه هیچی، اگه این آقا، نه، این همه خدا. شما یه وقتی ببینید اصلا نعمتهای خدا رو میتونید بشمارید. من یه چیزی به شما بگم، چون خودم گاهی این کار رو کرده، مثلا شما یه چشم پزشکو یه وقت ببینید، یه پزشک کلیه، یه پزشک قلب، یه پزشک گوش و حلق و بینی، من گاهی این کارو کردم، ازشون سوال کنید، بگید ببخشید انواع بیماریای چشم برا من بگو، آقا برات ردیف میکنه 1000 تا، انواع بیماریای قلبو برات ردیف میکنه، از دریچه قلب، از انسداد قلب، از کاهش ضربان، برات ردیف میکنه. خدا میدونه هر عضوی 1000 نوع بیماری میتونه بگیره، حالا که کلیت سالمه، قلبت سالمه، چشت سالمه. اگر هم تو زندگی شما گاهی بعضی میگن بچه مریض داری، خانواده مریض، بالاخره دنیا فراز و نشیبش با همه، شما فکر کردی مثلا خود همین آقا امام حسین تو آخر عمرش هیچ وقت بیمار نشد؟ خود امیرالمومنین هیچ وقت بیمار، از چشم درد تا صبح امیرالمومنین نخوابید، رسول خدا اومد عیادتش، پیغمبر اون شب مسجد نرفت برای نماز شب، تو خونه حضرت علی نماز خوند، پرستاری علی ابن ابی طالب رو کرد. شما فکر کردی امام صادق براش مصیبت؟ ما خیلی گاهی توقعاتمون بالاست. یه کسی در تو حرم ابوالفضل، آقا من با امام حسین چنین چنان یه چیزی خواستم، آقا من نداده. چرا؟ گفتم چرا نداره آقا، میلیون ها حاجت میریزن به پای امام حسین، بالاخره 100 تاش، 200 تاش، 1000 تاش. من هر وقت برای مریضا میخوام دعا کنم، میگم خدایا هر جور صلاح میدونی مریضا رو شفا بده. بالاخره به قول یه آقای پزشکی میگم، اگه همه مریضا شفا پیدا کنن که مطبای ما تعطیل میشه. بالاخره از میان مریض ها عده‌ای شفا میگیرن، عده‌ای ممکنه صلاح در این باشه بیماریشون بمانه. ابوبصیر نابیناست، امام صادق فرمود میخوای دعا کنم خوب بشی؟ امام دیگه دست چشمات بکشم بینا به، گفت بله آقا. فرمود اما خدا یه نمره‌ای بد میده به خاطر صبر بر این کوری، صبری که میکنی یه امتیازی داری تو قیامت، خیلی نمرش عالیه، اون نمره رو از دست میدی. یا یه خورده فکر کرد، گفت نه آقا دعا نکنید، کوریه رو تحمل میکنم، نمره. آقایون روایت داریم وقتی بعضیا میان صحرای محشر، یه ثوابایی تو پروندهشون خیلی عجیب غریب، میگن این ثواب مال چیه؟ نماز خوندیم، روزه گرفتیم؟ میگن نه، اینا ثواب دعاهای مردوده. یعنی شما اومدی زیر قبه امام حسین، اومدی کنار حرم امیرالمومنین، دعا کردی، به هر دلیلی صلاح نبود، این دعا به اجابت نرسید، تو که زحمت تو کشیدی، اگه کارگری چاکن به آب نرسید مزدشو بهش میدن، این چه گناهی کرده به آب نرسیده؟ شما دعا کردی مستجاب نشد، خدا یه ثواب ویژه تو قیامت تو پروندت میذاره، میگه این ثواب اون دعاهایی که کردی و اجابت نشد. وقت روایت داریم بعضی ها میگن کاش که هیچ کدومش به اجابت نمیرسید، چقدر ثواباش عالیه. اینا رو میگم برای اینکه توقعاتمونو بالا نبریم، توقع که رفت بالا طلبکار میشیم، طلبکار که شدیم اعتقاداتمون ضعیف میشه، فورا قهر میکنیم با ائمه، با خدا. پیغمبر زندگی خوش 4 تا ویژگی داره، ذکر من توش پررنگه، 2 نعمت من توش فراموش نمیشه، 3 لا یجهل حقی، حق منو مردم بهش جاهل نباشن. حق خدا چیه؟ نماز. حق خدا چیه؟ خمس. حق خدا چیه؟ دستورات خدا. و چهارم یطلب رضای فی لیله و نهاره. زندگی خوش اینه که آدم شب و روز دنبال رضایت خدا باشه، نه رضایت زن و بچه، نه رضایت مردم. اگه دنبال رضایت مردم بودی و خدا رو از خودت ناراضی کردی، همین آقا امام حسین یه کسی بهش نامه نوشت گفت آقا جون منو نصیحت کنید. امام حسین بهش نوشت هر که، وقت نیست دیگه ترجمهشو میگم، هر کسی که تو زندگیش خدا رو از خودش ناراضی کنه، مردم رو راضی کنه، خدا دست عنایتشو از رو سرش ور میداره، واگذارش میکنه به مردم. من طلب رضا الناس به سخط الله. خیلی مهمه. زندگی خوش چی شد؟ من بحثو جمع کنم، وقتم گذشت. اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد. خدایا زندگی ما رو زندگی پیامبر، مرگ ما رو هم مرگ پیامبر و آلش میگیم قرار بده. نمیخونید؟ خیلی دعا قشنگه، مرتب اینو بخونید. اللهم، همه دعاها تو این جمع، زندگی آدم بشه زندگی پیامبر و آلش. سوال، زندگی پیامبر و آلش چه ویژگیایی داشت؟ چهار تاشو براتون گفتم. پر رنگ بودن ذکر خدا، یاد کردن از نعمتهای خدا، رعایت حق خدا، طلب رضایت خدا.